ما هم بسیار دیده میشه. یعنی ما میخوایم یک پدیده اجتماعی رو نقد بکنیم، پست ها و پیام هایی واسه همدیگه میفرستیم و خطاب میکنیم که مثلا الان میگن مسافرت نرین، کسانی میرن، یه عده شروع میکنن عکس فرستادن، پست فرستادن، ببینید چه آدمای پیدا میشن که میرن مسافرن. حالا خیلی از این هایی که ما میفرستیم، الان ما چون مسافرت نرفتیم، در حین سفر نیستیم، عکس میفرستیم، یعنی دیگران این ایرادو دارن، من ندارم. حالا اگر موقعیتش برای منم پیش بیاد این کارو خواهم کرد، یا یک من در واقع ضمیر ما جعلی که من بهش معتقدم در فضای مجازی و فضای امروزی ما زیاد هستش. ما میگوییم اما منظورمون تو هست. ما ایرانی ها اینجوریم اونجوریم، برای دیگران نقل میکنیم، ولی منظورم اینه که من نقل کننده اینطوری نیستم، اما تویی که میشنوی در واقع و شما اینجوریم. من اون چیزی که یکی از بارزترین چیزهایی که توی بوستان و گلستان به ویژه میبینم، حالا غزل خب قصهش جدا هستش، اینه که سعدی هیچگاه مایه جلی استفاده نکرده. خب این سعدی که واکنش اجتماعی بالایی داره، همه چیزو خوب میبینه، مقام بالایی هم داشته، در جزو معدود شاعران ما که در روزگار خودش هم شناخته شده بوده، گمنام نبوده که پس از مرگ حالا رفته رفته مثلا این آدم بزرگ بشه یواش یواش، اون موقع هم شناخته شده بوده، اما خودش رو هیچ وقت جدای از جامعهش ندیده از نظر من. و این آثار یکی از چیزهایی که خواندنیش میکنه گلستان رو یا بوستان رو همین چیزها هستش. نظر شما چیه در این باره؟
درود بر شما، خیلی عالی بود. درود بر مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترمتون. اینکه واقعا خیلی جامع گفتید و واقعیت امر، یک قالبی رو به هر صورت استاد عجل، استاد سخن، حضرت سعدی به کار میگیره، اونم بحثیه که میگیم به صورت پند و اندرز داره استفاده میکنه که امروز به این قالب مثلا یه قدری سخره میگیرن.
بله،
یه قدری به قول معروف ایراد میگیرن که مثلا دیگه پند و اندرز کسی گوش نمیده توی همین فضایی که داره اتفاق میفته. خب این نکته جالبیه، چجوریه که یه ذره عقبتر در اون فضا و در اون قالب خیلی ساده پند و اندرز میکرد و جواب میگرفت و مشهور روزگار خودشه حضرت سعدی، ولی الان این اتفاق نمیفته. اون نکته جالبی که شما عرض کردید دقیقا میگه که من هم دخیل هستم، یعنی خودش رو مستثنا نمیکرد، یعنی نمیگفت صرفا برای مخاطبش، داشت چیزی رو عرض میکرد که به قول معروف خودش تجربه کرده، خودش لمس کرده و از دانش واقعی خودش و نه فخر فروشی و نه به قول معروف اون جایگاهی که حالا خودش رو در یک جایگاه بالاتری قرار بده، میومد این رو عرض میکرد و خب استقبال هم میشد. ولی تو این دوره زمانه یه ذره گوش نقد پذیری و یا پند پذیریمون خیلی اومده پایین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک نکته خیلی مهم میداره، محور خردگرایی نیست، محور منیت هست. وقتی من بخوام بشینم پای اندرز شما، یعنی میگم شما یه چیزی رو بلدید به من یاد بدید، خب این نیاز به یک به هر صورت پذیرشی داره که جامعه امروز به اون سمت به قول معروف رفته که انقدر داره منیت و خودخواهی رو به قول معروف میزنه بر تبلش که این رو نمیپذیره.
خب یعنی شما معتقدین در جامعه خاص ایرانیان در گذشته، ما حالا به جامعه جهانی اصلا کاری نداریم، من بودن و من گفتن آیا در ذهن ایرانی ها نبوده؟ چون به هر حال ما یه چیزای حافظه تاریخیمون هست. این رو میپرسم بعد میرم سراغ جناب استاد هادی عزیز و شما در ذهنتون باشه. البته به هر حال ما یک سری ویژگی‌هایی داریم که همراه ما بودن از گذشته تا به اکنون. همین بیتی که من خوندم میگه من در وی و او به من فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. ما همیشه وقتی تو کلاس درس میدم به این بیت که میرسم میگم خب ببینید ما ایرانی ها، این ما واقعیه دیگه، ما جعلی نیست اینجا. این اخلاقو از 800 سال پیش تا اکنون داریم که هر وقت کسی با کسی دعواش میشه بقیه دوان و خندان برای مشاهده میرن، یعنی کسی ناراحت نمیشه، کسی نمیره جدا کنه. تازه امروزه یک ویژگی دیگه هم علاوه شده و اونم فیلم گرفتن از این صحنه ها و این درگیری ها هستش. خب ببینید این بعضی چیزا هستش که در روان ما هستش، یه خودخواهی، حالا شاید نمیدونم درست باشه یا نباشه، ولی به هر حال ما میخوایم تو برنامه‌مون موشکافی بکنیم، حتی ببینیم که ایرادهایی که ما به خودمون وارد میکنیم کجا هستش، چجوری بریم ببینیم. خب بریم سراغ جواب استاد هادی و ببینیم که جواب استاد چه میفرمایند. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
خواهش میکنم. بالا در موضوع بحثی که شما و دوست عزیزمون به اون اشاره فرمودید،
بله،
من فقط میتونم تایید کنم حرف شما رو و عرض کنم که سعدی در واقع آنچه را که روایت میکنه برخواسته از دو تا منظر هست.
بله.
اینو همه سعدی شناسان بزرگی نظیر استاد دکتر زرینکوب یا مرحوم استاد دکتر یوسفی هم اشاره فرمودید.
بله.
در جهان گلستان که شما به اون اشاره فرمودید و من باید البته این نکته رو اضافه کنم که گلستان در واقع انقدر عظمت یافت که کلیله رو عنوان کتاب درسی کنار گذاشت.
بله.
تا پیدایی گلستان، تا قبل از اینکه گلستان باشه، کلیله کتاب مدرسه ما. اما با پیدایی گلستان، گلستان کاملا کلیله رو کنار گذاشت و تا روزگار ما کتاب مدرسه. یعنی هیچ کتابی نتوانست از حدود سال مثلا 650 به این طرف، از 656 تا الان که حدود 1400 خورده ای هستیم، این کتاب آقایی کرده در مدرسه های ما. این کتاب در واقع جهان واقعی که سعدی در اون زیست است، با همه تضادهاش، با همه تناقضاش. به همین خاطر بسیاری میگن چرا سعدی یه جای حرفی رو زده و در جای دیگری حرف دیگری. در این که جهانی هم که ما زندگی میکنیم پر از همین تناقضات.
بله.
یه جایی صحبت میکنه که همنشین تا از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیارزاید، یه جایی میگه نه خیلی هم معلوم نیست.
بله.
ممکنه که طبیعت خوی بعد در طبیعتی که نشست خارج نخواهد شد و تا آخر عمر باقی خواهد. میخوام بگم جهان گلستان جهان واقعی و دقیقا تجربه های او این واقع است. اما جهان بوستان جهان ایدئاله، دنیایی که سعدی آرزوی اونو داشته. به تعبیری شاید از اگر از زبان فلسفه کمک بگیرم، مدینه فاضله‌ای که سعدی آرزو میکرده بشر یه روزی چنین جهانی رو داشته باشه. بنابراین میبینید که در جهان بوستان آدم ها با کمترین نصیحتی اصلاح میشن. آدم ها پند پذیرن، آدم ها خوبن، آدم ها در عین بزرگی صاحب تحمل و بردباری هستن. در همون حکایت های اولیه یک مرزبان، یک گلبان میتواند پادشاه رو نصیحت کند.
بله.
و این به نظرم نکته است که میتوان ما در مطالعات سعدی و در کسانی که سراغ شعر سعدی و سخن سعدی میرن به اون توجه کنیم. بله. که جهان سعدی یک جهان واقعی داره در گلستان، حالا غیر از جهان عواطفش که در غزلیات رقم میخوره، یا جهان ستایش ها و نصیحتاش که در قصاید رقم میخوره.
بله.
در جهانی که به تعبیر شما میره سراغ تربیت و میره سراغ این که با انسان امروز یا انسان در هر عصری سخن بگه، دو آبشخور برای فکرش میشه یا گلستان جهان واقعی و بوستان یا سعدی نامه جهان ایدئالی که او آن رو آرزو
میشه. چه اشاره خوبی. در واقع آرمان شهر سعدی بوستان هستش. و جالبه دکتر جان که در واقع سعدی در هر زمینه‌ای که وارد شده خودش رو یا بی‌رقیب کرد، که نظر شما که فرمودین واقعا از وقتی که گلستان پا به عرصه ادب جهان میگذاره در ادب فارسی دیگه از اون موقع تا اکنون داره آقایی میکنه و بی‌رقیب کتاب اوله. در عرصه غزل هم جزو رقبای سنگین هستش که واقعا انتخاب به این سعدی و حافظ و اینها سخت میشه، که البته جناب دکتر عقدایی هم اشاره بسیار خوبی کرد که اگر حافظ به یک کمال بیشتری شاید در جهاتی رسیده، معلم اولش و ادامه راه سعدی بوده این اتفاق افتاده. در عرصه باز مثنوی سرایی ما چند تا اثر برتر فارسی داریم. یکی شاهنامه هستش که در قالب مثنوی هستش، خود کتاب مثنوی شریف مولوی و بوستان هستش. حالا باز چیزهایی که نظامی هم گفتن در قالب داستانه که باز موضوعاشون متفاوته. باز هم سعدی تو بوستان هم همین کار رو میکنه، یعنی وارد هر حوزه‌ای در نویسندگی میشه، یا اول یا جزو رقبای یک تا سه که نمیشه حتی بین اول دوم سومش هم انتخاب کرد.
کاملا درست میفرمایید. من اجازه بدید به یه تعبیر دیگری که به این مناسبتی دربارش سخنرانی مفصل کردم اینجا اشاره کنم.
بله.
خدمت شما، و اون اینه که من اصلا اعتقاد دارم سعدی جامع ترین سخنور فارسی.
بله.
در تمام ادب فارسی در میان نویسندگان شاعران هیچ کس به پای سعدی نمیرسه. بله. نه از باب علاقی که ما به سعدی داریم، از باب واقعیتی که با اون روبرو هستیم. یه نکته هم اضافه کنم که شما با خاطر جمعی بگید سعدی در غزل اوله، فقط اضافه بفرمایید غزل عاشقانه.
بله.
در غزل عاشقانه بله. هیچ کس به گرد سعدی هم نمیرسه. و بله. یکی از رندی‌های حافظ، یکی از رندی‌های حافظ اینه که هرگز غزل عاشقانه به معنای غزل عاشقانه نگفته. تو میدونسته که اگه ما غزل عاشقانه شو مقابل غزل عاشقانه سعدی بگذارن هیچ رنگ و روی نخواهد. بسیار غزل عاشقانه شروع میشه عارفانه یا با یه مضمون اجتماعی تمام میشه. غزل عارفانه شروع میشه، عاشقانه تموم میشه. به نظرم این در هم آمیختن غزل عاشقانه و عارفانه به این دلیل بوده که حافظ کاملا میدونسته مقابل اون دو قله پیشین نمیشه ایستاد. نه در غزل عارفانه کسی حریف مولانا میشه و نه در غزل عاشقانه حریف سعدی. و به نظر من این جامعیت خاص سعدی، نه تنها در بوستان، نه تنها در گلستان، در قصایده، در ترجیبند. یعنی شما قالب شعری سراغ ندارید، شیوه ای از سخن گفتن ندارید که سعدی در اون طبعی نیازموده باشه و سربلند بیرون نیامده.
بله، واقعا واقعا بسیار بسیار خوب. جناب دکتر عقلی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، لذت بردم از بحثی که پیش آمد و هر دو بزرگوار اشاره‌های خوبی کردن به مسئله.
بله.
ولی دور شدیم در حقیقت از بحثی که در آغاز داشتیم، این زبان.
بله.
به حوزه های معنا.
بله. بله.
من میخوام اشاره بکنم که سعدی در حوزه صورت و معنا اون اعتدالی رو که ضرورتاً باید ایجاد بشه تا یک اثر تبدیل بشه به یک اثر هنری در خودش داره و اعمال میکنه. اما بحث عمده‌تر به نظر من این است که سعدی به یک نکته‌ای توجه داره که شاید دیگران کمتر بهش توجه میکنن، و اون این است که سعدی خودش اهل زندگیه، فلسفه داره برای زندگی.
بله.
یک حکمت زندگی در آثار سعدی قابل تحقیق هست.
بله.
و همین مسئله باعث میشه که وقتی به زبان و اون صورت زیبا توجه داره این محتواها رو هم در اون بگذاره. شما کجای آثار سعدی رو میتونید بخونید جز بعضی از مواردی که خب بحث اقتضای حال رو پیش میاره که شوق زندگی درش نباشه، شور نباشه. سعدی انگار با وجود این که روز به روز هی روزانه عمرش افزوده میشه، سالها بر او بر عمر او افزوده میشه، مثل این که همچنان کودک درون سعدی بیداره و اون شور و شوقی که برای زندگی در یک آدم میتونه وجود داشته باشه در سعدی فروکش نمی کنه تا پایان عمرش این وضعیت رو ادامه میده. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم که حالا گلستان این خصوصیت ها رو داره یا بوستان اون خصوصیت ها رو، که حرفای گفته شد و درستم بود، یعنی جهان در حقیقت مطلوب سعدی رو از جهان واقع او جدا کردن استاد هادی و درست بود، و همینجور اشارات هایی که به غزل ششن، میتونید این مسئله رو هم از بیرون آثار سعدی بهش توجه بکنیم. یعنی شما بیاید اساس رو بگذارید بر زندگی، حکمت زندگی، شوق زندگی، شور و حالی که آدم برای زندگی داره، و بعد برسید به این که سعدی در رابطه با این زندگی اون آثار رو پدید میاره.
بله.
یعنی گلستان برای زندگی کردنه، بوستان برای زندگی کردنه. اون اشاره‌ای که استاد هادی کردن که دو جهان رو از هم جدا کردن، این دو جهان در همه من و شما وجود داره. در حقیقت یک کهن الگوی اندیشه بشره. ما واقعیت رو داریم برای اینکه مجبوریم توی زندگی بکنیم، اما ناگزیریم برای فرار از دست همین واقعیت های تلخ به جهان آرمانی پناه ببریم و قبل از اون به هنر پناه ببریم. مثلا هنر برای چی هست؟ برای این که ما را از دست اون مخمسه هایی که در زندگی واقعی درگیر میشیم باهاش نجاتمون بده. سعدی هنر بزرگش در این است که آثارش رو از زندگی جدا نمی کنه. ببینید شما وقتی شاهنامه میخونید، نمیگم در شاهنامه زندگی نیست، اما یک زندگی هست که شما میتونید تصور بکنید که زمانی بر اون گذشته. یعنی بعضی از چیزهاش با تمام شکوهمندی که اسطوره ها و حماسه شاهنامه بیان میکنه، به هر حال جز یک جهان اساطیری ذهن ما به حساب میاد. اون واقعیت هایی که خود فردوسی در زندگی کرد، اون تلخی ها و مرارت هایی که کشید، چیز تا زنجی که برد، فقط در لابلای ابیاتش باید بگردید و پیدا بکنید. اما سعدی از همون آغاز کار فقط زندگی رو ترسیم میکنه.
بله.
یعنی سخنش وصف حیاته. حالا حیات رو میتونید هم در طبیعت ببینید که طبیعت شعر سعدی هم فوق‌العاده پویاست و زندگی خود مردم هم که به طریق اولا. یعنی در حقیقت سعدی هنر بزرگش این است که از کنار هیچ مسئلهی، همونجور که شما در داستان جدول سعدی با ما دیگه اشاره کردید،
بله،
از هیچ مسئلهی ساده نمیگذره. ببینید زندگی رو به عنوان یک حکمت در نظر داره، یه فلسفهی براش داره و همه این چیزهایی رو که ما داریم بهش اشاره بکنیم، اینا رو عنصرهای سازنده همون زندگی در نظر میگیره. و چون چنین است، یعنی سعدی در حقیقت با این طرز تلقی وارد زندگی میشه، اون پدیده هنر شکل خودش رو نشون میده و سعدی به جایی میرسه که میدونیم امروز کمتر کسی به پاش میتونه برسه. سعدی در همه زندگی خودش تکیهش بر حقیقت طلبی بوده.
بله.
حتی به نظر من از حافظ هم بهتر و بیشتر، چون بعضی از غزلهای حافظ فوق‌العاده زیباست و یه مرتبه شما در انتهای غزل میبینید که این مثلا شد دست شاه شجاع.
بله.
در حالی که سعدی نمیخواد در حقیقت با ورود به جهان مد که ستایش رو قبول داره، پیامبر رو می ستاید، اما نمیخواد هر آدمی رو ستایش بکنه. اینا همه واقعیت های زندگی است که بعدی داره به ما نشون میده که دستبوسی خطاست، نباید دستبوسی کرد. حقیقت طلبی یک وظیفه انسانی، ما مسئولیم که حقیقت رو بزرگ جلوه بدیم و در حقیقت تابع حقیقت باشیم. ما مجبوریم که واقعیت ها رو ببینیم و واقع گرا باشیم. ما مجبوریم که در حقیقت زبان رو به عنوان ابزار بیان همین عنصرهای زندگی به کار ببریم تا اون چیزی بشه که سعدی بهش دست یافته. اگر از بیرون هم نگاه بکنید، بدون تردید سعدی آدم بزرگیه به نظر من. فقط زبانش نه، فقط این آثاری که پدید آورده نه، ناگفته های زندگی سعدی، ناگفته های هنر سعدی. چه امیدوارم یک روز به هر حال کسانی که از این پس خواهند آمد به این مسائل بپردازن و چیزهایی رو که سعدی گفته و ما دیدیم و بیان کردیم رو کنار بگذاره یا به عنوان یک سکوی پرتاب و پرواز ازش استفاده بکنه و اون چیزهایی رو که نوشته نشده، اون سفید خانی های سعدی رو هم ببینه، اون وقت ما تازه میتونیم بفهمیم که سعدی که این وظیفه ماست. به هر حال من سپاسگزارم از شما و استادان بزرگ و همه کسانی که در این راه قدم برمیدارن که این آدم ها رو بشناسونن. شک نکنید اگر ما سعدی رو به عنوان عنصری از هویت خودمون بشناسیم، زندگی شکوهمندی خواهیم داشت.
بله.
اون روزی که ما فکر میکنیم سعدی کهنه شده و باید کنار گذاشته بشه، اون روز هویتمون رو ما از دست خواهیم داد. این که بعضی روی تناقض ها انگوش میگذارن همجور که استاد هادی هم گفتن، این تناقض ها ناشی از زندگیه. زندگی سراسر تناقضه. یعنی همه جای زندگی خاری در کنار گل وجود داره. شما اگر گل میخواید به خار رو تحمل بکنید. یعنی این تضادها و تقابلها و تناقضها هست در زندگی. سعدی چون توصیفگر زندگی هست ناگزیر به این تناقضها میرسه. و به نظر من تناقضها لازم بوده و سعدی هم این لزوم رو دریافت کرده و اون رو در آثار خودش به کار برده. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. و اساسا استاد، ذات بحثی که ما شروع کردیم واقعا در یک گفتگوی تلفنی کار کلن سختیه، چون من اینجا به عنوان گرداننده یه قضیه خب خیلی نگران میشم که دوستان سکوت میکنن، ولی میدونیم که همه میشنویم و خود من هم مثل یک دانش آموزی، دانشجو هم نمیگم، مشتاق شنیدن هر بخش هستم و از هر کدوم از سخنانی که تا اکنون شد بسیار بسیار بهره بردم و لذت بردم. این ذات این بخشه که واقعا با یک ساعت که هیچ، با ده ها ساعت شاید تازه بخوایم به یک جمع‌بندی هم نه، تازه به یک مقدمه‌ای برسیم که شروع بکنیم. همونطور که شما فرمودین، از اکنون به بعد کسانی که میان تازه سفیدخوانی‌های سعدی رو بکنه. همونطور که سال‌هاست کنگره‌های مختلفی در باره سعدی برگزار شده در دانشگاه‌ها، در انجمن‌های مختلف، اما همچنان تموم نشده سعدی برای ما. این ذات این کار است. سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم فرصت ان شاءالله که این کرونا تمام بشه و ما در خود استودیو در خدمت استادان باشیم و اینجوری گفتگوی گرمتر و جانانه‌تری هم حتما خواهیم داشت. اجازه بفرمایید برم سراغ جواب دکتر رسولی عزیز که نسل جوانتر پژوهشگرهای ما هستن، همونطور که جناب استاد عقدایی میفرمایند. خب شما به عنوان یک نسل جوان آیا بخواین اگر انتقاد بکنین از سعدی، چون قبل از شروع یک حرفایی شما زدین، البته خیلی مختصر، ولی من قصد حالا خیلی مداخله و به قول خود سعدی جدال ندارم در حال حاضر، ولی بفرمایید میشنویم.
قطعا دوست عزیز، این که ما میاییم از سعدی استاد سخن که صحبت میکنیم یا بررسی میکنیم، خب اصلا شناسنامه کاریش مشخصه، حرفی هم برای گفتن نیست، ولی واقعیت امر اینه که چرا امروز نگاه میکنم که چرا در بین جامعه امروز مثلا سعدی کمتر به قول معروف مخاطب داره یا کمتر اشتیاق دارن مردم باش مأنوس باشن، ولی خب مثلا میبینید حافظ یه قدری در دل مردم جای بهتری داره. به خاطر اینکه متاسفانه اشاره کردم اون سمت و سویی که جامعه داره حرکت میکنه و اون خودخواهی و اون منیت خیلی نمیپذیره بهش بخوای پند و اندرز بدی. حالا قطع به یقین اینی که ما به هر صورت گلستان سعدی درسنامه‌ای بوده برای اخلاق، معرفت، برای انسانیت، و من همیشه سعدی رو با همین سه تا بیت یاد میکنم که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک پیکرند. این میاد همونجا به قول معروف گیر میکنه روی کلمه به قول معروف پیکر و یک دیگر، که حالا مبحثی که راه میندازن مثلا میگه که این هست یا این نیست. من میگم چرا باید اینجا یه همچین خللی ایجاد بشه که خیلی از مثلا سعدی خونها یا خیلی از شعرخوانانمون ندونه دقیق که مثلا این پیکر هستش یا یک دیگر.
خب این که اساسا ایراد کار سعدی نیست.
نه
این
نه
در
نه
نسخه
نه
نویسی ها در متون باقی مونده یا نسخه خطی این اتفاق میفته،
خلایی که در رابطه با اشعار سعدی در دل مردم ایجاد شده. من بحثم این بودش و الا قطعا
مثلا چه خلایی؟
این که گفتم الان چون بحث غالبی که هست برای پند و اندرز هست، خب انسان امروز یه قدری گوشش خیلی شنوای پند و اندرز نیست.
بله.
تا اینکه مثلا یه کسی میشینه باهاش یک گپ و گفتی رو داره، این رو خیلی راحت تر پذیرا هست تا اینکه حالا اون بحث به قول معروف جایگاه بالاتر. خب که متاسفانه حالا آسیب شناسی هاش هم در نظر بگیریم، میبینید که متاسفانه این پند و اندرز گویی هایی که شما توی اون گفتگوی قبلیتون گفتید، اشاره کردید که یه جایی میگه منم دعوا کردم، میاد از تجربیات خودش میگه، ولی خیلی مواقع ما ایرانی ها میدیم بالای منبر و صرفاً به قول معروف از چیزهایی که خیلی تجربه نکردیم برای مردم میگیم، نه برای خودش، یعنی خودش رو میاد مستثنا میکنه.
خب سعدی این کارو نکرده دیگه،
قطعاً همینطوره.
خب حالا من یه اجازه بدین یه مواجهه کوچیک داشته باشم اینجا، که خب من اساساً این موضوع رو در مورد خیلی از نویسندگان، کاتبان و خطیبان در واقع بله ما میبینیم که بیشتر بر منبر نشسته و پند و اندرز در واقع مستقیم میدن. امروز ما میدونیم که در حوزه آموزش نوین جهان، آموزش غیر مستقیم بهترین و برترین شیوه آموزشه، همیشه هم همین بوده. شما الان اگه بیاییم به یک کودک بهش بگی نپر، حتما میپره، انقدر میپره تا بالاخره کتک بخوره. خب به یک دانش آموز اگر مستقیم بگی بشینید درس تو بخونید، درس نمیخونه. خب در هر چیزی این تجربه که حالا اگر کسانی معلمی کرده باشن، من خب معلم هستم در اولین قدم و شاگرد استاد هادی و شاگرد جناب استاد اقدایی بودم و هستم، ما اینو تجربه کردیم سر کلاس ها بارها و بارها، هیچ وقت مستقیم گویی نتیجه نداده و سعدی هم اتفاقا هیچ وقت مستقیم نگفته. چه به پادشاه میخواد پند بده، چه به مردم میخواد بده، و اتفاقا یکی کارهایی که میکنه با ایجاد خلق یک صحنه معمولی اجتماع، همونطور که جواب دکتر عقدی گفت، یه اتفاق واقعی که در سطح زندگی داره میفته، یک در واقع عرصه دراماتیک رو حتی تولید میکنه. یعنی من فکر میکنم گلستان رو بذاریم جلومون میشه سریال های متعددی از گلستان ساخت با ساعت های طولانی، یعنی حکایت 4-5 خطه، ولی تو 4-5 خط چنان لحظه دراماتیکی رو خلق میکنه که قابلیت تبدیل شدن به سناریو رو داره. خب این واقعا مستقیم نگفته، یعنی این اعتقاد منه. مثلا شما نگاه کنید اونجایی که پادشاهی میگن فلان زاهد خیلی عابد مستجاب دعوه است، این پادشاه میره سراغ اون آدم، بعد میگه که بیا بهت مثلا یه چند روزی بیاد پیش ما در قصر ما کمکت میکنیم، مثلا حالا خوش باشی و اینا. این زاهد هم میاد اونجا، پادشاه شروع میکنه خیلی بهش خدمت میکنه، نمیدونم غلامی بهش میده، نمیدونم کنیزی بهش میبخشه و پولی بهش میده و اینا. بعد از مدت‌ها که میگذره و میره و پادشاه چند ماه بعد میاد میبینه این زاهد هنوز توی این مثلا باغ و قصر این هستش، منتها دیگه رنگ و روش عوض شده، اون حالت زرد و روزداری های طولانی در اومده و یه خود فربه شده و یه کسی هم با پر در واقع طاووس داره اینو باد میزنه و بهش میگه چجوری؟ اون میگه خوبم. میگه وزیر خردمند که همراه پادشاه بود، ببین این لحظه خلق دراماتیک اینجاست، مستقیم هم حرف نمیزنه، نمیاد بگه خب آی مردم، آی سیاستمدار، آی حکومت این کارو بکن. میگه وزیر میگه به پادشاه میگه، گفت ای خداوند، شرط دوستی آن است که دوستی با کی؟ میگه با این زاهدان، که با هر دو طایفه نیکویی کنی، عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند. میگه به دانشمند پول بده، به استاد دانشگاه پول بده، آی حکومت به استاد دانشگاه برسید، به خدمات این مثلا در واقع بدنه علمی کمک کنید، بذارین اینا بیشتر راحت باشن که راحت بخونن، در غم نان نمونن. میگه عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند، زاهدان را چیزی نده تا زاهد بمانند. زاهدی که بهش پست میدی، بهش پول میدی، دیگه زاهد نیست، از شکل خودش در میاد و تمام میشه. خب این میشه، ببین مستقیم کار رو نکرده. خب جناب استاد هادی، من در خدمت شما هستم، پرسشی دارم، اما اگر مطلبی خودتون دارین بفرمایید.
خواهش میکنم، من باید یه عذرخواهی از حضور شما بکنم. من خدمت همکار محترممون گفتم که من ساعت 4 به بعد کلاس دارم. تلقی من بود که جلسه ما تا 4 تمام خواهد شد. الان ناچار شدم که پیغام بدم به دانشجویان که من با کمی تأخیر، مثلا حالا این کلاس آنلاین هم هست.
بله میدونم گرفتارشیم هممون.
خواهش میکنم. من میخوام اگر به عنوان آخر سوال نکته بزنید شما میدسته بفرمایید تا من از حضور شما مرخص بشم.
سپاسگزارم.
ولی خودم درباره سعدی برام خیلی حرفا میشه زد. منم استفاده کردم از صحبت‌های شما و دوستان عزیزمون، در خصوص اون چند که آقای دکتر رسول میگن که چرا مردم اقبالی به سعدی ندارن و ممکنه شرافت بیشتر خوانده و شنیده میشه. این دلایل دیگری داره، اینا به خود اون شعر مربوط نمیشه. ان شاء الله با یه مجال وسیع‌تری باشه تا در این باره با هم دیگه حرف بزنیم. من در خدمتتونم.
بسیار خوب. خب من سوالمو می‌پرسم، هر جا شما صلاح دونستین تا هر کجاش رو پاسخ بدین. یکی این که در دوره مشروطه به بعد خب یک نوروشن فکری که در ایران اتفاق می‌افته، شروع می‌کنن با برخی از در واقع متون ما گلایه کردن یا مورد خطاب و عتاب قرار دادن، از جمله آثار سعدی، کسانی مثل مثلا طالبوف یا بعدها کسروی این کار رو می